بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام به شنوندگان رادیو فردا. در 30 دقیقه آینده من مسعود ملک همراه با همکارانم در مجله خبری شبانگاهی و با گزارش ها و مطالبی درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم مهدیه جاوید نگاهی دارد به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. دولت لبنان سربازان بیشتری را در خیابان‌ها مستقر کرد. به دنبال درگیری‌های مرگبار شیعیان و سنی‌ها در خیابان‌های بیروت، دولت لبنان روز دوشنبه سربازان بیشتری را در محله‌های سنی‌نشین مستقر کرد. در خشونت‌ها میان شیعیان و سنی‌ها در لبنان تاکنون 1 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. دبیرکل جامعه عرب از اوضاع لبنان ابراز نگرانی کرد. عمرو موسی دبیرکل جامعه عرب روز دوشنبه در یک کنفرانس رسانه‌ای در بیروت از وضع لبنان ابراز نگرانی کرد و گفت:
I'm worried about the current situation in Lebanon. I shouldn't worry about the future if we all work.
من نسبت به وضع جاری در لبنان نگرانم. اگر ما همه بتوانیم شرایط را حفظ کنیم، نسبت به آینده نگرانی نخواهم داشت. من مطمئنم مردم لبنان با پشتکاری که دارند بر همه موانع فائق خواهند آمد. ما به آنان کمک خواهیم کرد و آنها تصمیم می‌گیرند. اسرائیل به ارتش خود دستور داد از یورش‌ها به کرانه باختری رود اردن بکاهد. دولت اسرائیل به ارتش دستور داد برای حمایت بیشتر از آتش‌بس میان دو طرف عملیات خود در کرانه باختری رود اردن را کاهش دهند. از هفته گذشته تا کنون میان نیروهای اسرائیل و فلسطینی آتش‌بس اعلام شده است، اما هر دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس محکوم می‌کنند. اعتصاب‌های خشونت‌آمیز در بنگلادش ادامه دارد. در دومین روز اعتصاب سراسری در بنگلادش، درگیری میان گروه‌های مخالف منجر به مرگ 3 نفر و زخمی شدن عده زیادی شد. هوگو شاوز می‌گوید در دور دوم ریاست جمهوری به فقرا توجه بیشتری خواهد کرد. نتایج اولیه انتخابات ماداگاسکار از پیروزی رئیس جمهوری کنونی خبر می‌دهد. دادگاه فیلیپین یک تفنگدار دریایی آمریکایی را به اتهام تجاوز جنسی به 40 سال زندان محکوم کرد و در پایان اینکه جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد استعفا داد. سفرهای چین و ژاپن در سازمان ملل از استعفای آقای بولتون ابراز تأسف کردند.
با سپاس از مهدیه جاوید که خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهیمان رساند. اما اشاره می کنیم به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهیم شنید. گزارشی در باره جنگ عراق. نگاهی به وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی توسط سازمان دیدبان حقوق بشر. مبارزه با قاچاق انسان، تلاش سازمان ملل متحد. گفتار مهرنگیز کار و سانسور اینترنتی در ایران. روز چهارشنبه متن کامل گزارش گروه ویژه بررسی اوضاع عراق در اختیار رئیس جمهوری آمریکا، کنگره و رسانه‌ها قرار می‌گیرد. گروه که از سوی جورج بوش مأمور تهیه گزارش شده بود، به قرار اطلاع خواهان خروج نیمی از سربازان آمریکایی از عراق در سال آینده میلادی و نیز گفتگو با حکومت‌های سوریه و ایران به منظور برقرار کردن امنیت و ثبات در این کشور جنگ زده شده است. اما به طوری که مارگارت بشیر خبرنگار صدای آمریکا می‌گوید، اکثر عراقی‌ها از گزارش چیزی نشنیده یا خیلی کم شنیدند. امیر آرمین برگردان مطلب مارگارت بشیر را گزارش می‌دهد.
رسانه‌های آمریکا از چند هفته پیش گفتگوها را درباره پیشنهادهایی که گروه ویژه بررسی عراق به دولت بوش خواهد کرد آغاز کردند. گروه ویژه‌ای به سرپرستی مشترک جیمز بیکر، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا و سران حزب جمهوری‌خواه و لی همیلتون، عضو دموکرات کنگره آمریکا، که تغییر راهکارهای آمریکا در عراق را به رئیس جمهوری توصیه می‌کنند. جورج بوش گروه ویژه را مأمور بررسی مشکلات آمریکا در عراق و راه‌های برون رفت از بحران جاری کرده بود. گزارش روز چهارشنبه به جورج بوش تسلیم می‌شود. پیش بینی می‌شود به رئیس جمهوری پیشنهاد شده باشد نیمی از 144,000 سرباز آمریکایی در عراق تا سال 2008 از آن کشور فراخوانده شود و آمریکا با ایران و سوریه به طور مستقیم وارد گفتگو شود، که این خود چرخشی بزرگ در سیاست راهبردی آمریکاست. اما آیا خود عراقی‌ها هم در این باره چیزی می‌دانند یا در رسانه‌های آن کشور بازتابی از این گروه و پیشنهادهای آن دیده می‌شود؟ رسانه‌های عراقی درباره گزارش یا مطلبی ارائه نکردند یا بسیار مختصر خبر آن را دادند، در حالی که پیشنهادهای گروه بر عراق و سمت و سوی جنگ تأثیر بزرگی خواهد داشت. نوزاد هانا، روزنامه‌نگار که در تلویزیون دولتی عراق کار می‌کند، از شنیدن خبر تشکیل گروه ویژه بررسی عراق توسط دولت آمریکا یکه می‌خورد، چون درباره آن اصلا چیزی نشنیده است.
في طبيعة الحال هذه المعلومات دقيقة للغاية وفي نفس الوقت
با شنیدن خبر از گزارشگری که از او پرسیده بود یادداشت برداری را آغاز می‌کند و می‌خواهد به سردبیران تلویزیون خبر را بدهد.
في طبيعة الحال هذه المعلومات دقيقة للغاية وفي نفس الوقت الإعلام العراقي بعيدا عن هذه المعلومات لم يتطرق لحد الآن إلى هذا الموضوع.
میگوید این نخستین بار است که درباره گروه چیزی میشنود. رسانه‌های عراقی درباره این گروه چیزی نمیدانند و گزارشی هم ندادند. از عراق و رسانه‌های آن که بگذریم، در رسانه‌های جهان عرب نظیر الجزیره در قطر خبر گروه ویژه پخش می‌شود. یک شنبه شب هم این تلویزیون یک برنامه ویژه در این باره داشت. در عین قوه شهرک مسیحی نشین شمال عراق هم کسی از گروه ویژه چیزی نشنیده است.
مثلا تخریب بکر لا بالاذاعه ولا بالجرائد.
لا والله ما عندي مجال على مداري.
جورج مسیحی سال خورده در قهوه خانه با دوستانش دومینو بازی میکند و همه آنها میگویند نه رادیو و نه تلویزیون در هیچ جا خبر گروه را نداده است.
یعنی من شغل بالمحل و حصه تموینیه و الاسواق.
رانی در جلو دکه خاربار فروشیش ایستاده و میگوید از گروه ویژه خبری نشنیده. وانگهی وقت گوش دادن به رادیو را هم ندارد. سرش گرم کار خودش است.
یعنی منشغل بالمحل و انا حصت.
مهدی جابر مهدی استاد دانشگاه صلاح الدین در اربیل میگوید عراقی ها در مجموع توجهی به گروه ویژه ندارند. زندگیشان این روزها سخت تر از آن است که به این مطلب بیندیشند.
به سبب ثقل المشکل الامنیه و استشراع و اتساع العنف الدموی خاصة بصيغته الطائفية يجعل المواطنين في حالة من اليأس.
پروفسور مهدی از بغداد به اربیل رفته و میگوید اوضاع آنقدر بد است که کسی دیگر به دولت مردان آمریکایی، عراقی یا منطقه‌ای اعتقادی ندارد. به گزارش بیکر همیلتون هم همینطور.
وضعف الثقة بالامریکان و بالحكومة العراقية و بالاحزاب السياسية و بالدول المجاورة و كذلك بما يطرح من مشروع یسم مدرسه بیکر هاملتون.
نبیل مهندس عراقی که درباره گزارش گروه ویژه خبرهای شنیده میگوید با پیشنهاد گروه دایر بر گفتگوی آمریکا با ایران و سوریه موافق است.
I am personally very much in favor of that. I believe that war will never solve anything.
من شخصا بسیار با این نظر موافقم. به نظر من جنگ هرگز راه حلی نخواهد بود و فکر میکنم گفتگو باید صورت بگیرد. دست کم به زحمت امتحان کردنش میارزد.
I believe that dialogue has got to persist. I believe that it's always worth giving it a try.
عمر شیرینی فروش شهروند عراقی با آن بخش از پیشنهاد که خواهان خروج نیمی از سربازان آمریکایی در سال آینده است موافق است و میگوید عراقی‌ها خودشان میتوانند امنیت کشور را تأمین کنند.
بالفعل طبعا زين لان العراق راح يصير بدل الاحتلال فاذا يسحب بعد احسن واحنا نقدر نأمن نفسنا.
و به هر حال عراقی ها چه بدانند و چه ندانند گزارش گروه ویژه تأثیر خود را بر کشورشان در ماه های پیش رو نشان خواهد داد.
گزارش امیر آرمین را میشنیدید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. استفن هدلی مشاور امنیت کاخ سفید روز یک شنبه 3 دسامبر در یک مصاحبه تلویزیونی گفت رئیس جمهوری آمریکا پذیرفته است که باید در سیاست‌های ایالات متحده در عراق تغییراتی داده شود. اعمال سیاست‌های فعلی آمریکا در عراق عامل شکست حزب جمهوری خواه حزب رئیس جمهوری آمریکا در انتخابات میان دوره‌ای بود، انتخاباتی که در آن قدرت در کنگره از دست قانونگذاران جمهوری خواه به دستهای قانونگذاران دموکرات انتقال یافت. پریچهره فرزام گزارشی دارد در این باره.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا ساعت 1:15 پس از نیمروز دوشنبه با آیت الله عبدالعزیز حکیم رهبر مجلس اعلای انقلاب اسلامی ملاقات می کند. این ملاقات در دفتر کار رئیس جمهوری در کاخ سفید انجام می شود. استیو هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه 3 دسامبر گفت رئیس جمهوری آگاه است که لازم است تغییراتی در عراق انجام شود. آقای هدلی که درباره سیاست آمریکا در عراق سخن می گفت طی گفتگویی با برنامه تلویزیونی ملاقات با مطبوعات در شبکه سراسری NBC گفت رئیس جمهوری پی برده که لازم است ما در سیاست‌های خود در عراق تغییراتی انجام دهیم. در همین حال مشاور امنیت ملی کاخ سفید نظر دونالد رامسفلد وزیر دفاع پیشین آمریکا را درباره تغییراتی در سیاست‌های آمریکا در عراق کم اهمیت جلوه داد. دونالد رامسفلد روز 6 نوامبر در یادداشتی نوشت تغییرات مهمی باید در سیاست‌های مربوط به عراق انجام شود. تاریخ یادداشت وزیر دفاع پیشین آمریکا 2 روز پیش از استعفای وی بوده است. گروه کاری عراق پیشنهادات خود را در هفته جاری تسلیم خواهد کرد. استیو هدلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت رئیس جمهوری آماده شنیدن پیشنهادات انجام تغییر سیاست در عراق است. پیشنهادات گروه کاری عراق که روز 4 آینده تسلیم رئیس جمهوری خواهد شد حاصل کار یک هیئت سیاسی پژوهشی از 2 حزب دموکرات و جمهوری خواه است. در همین حال روز دوشنبه 4 دسامبر در عراق زلمان خلیلزاد سفیر ایالات متحده و ژنرال جورج کیسی فرمانده نیروهای ائتلاف در آن کشور اعلامیه مشترکی صادر کردند. بر این اعلامیه موج انواع خشونت‌ها در عراق از جمله خودروهای بمب‌گذاری شده، اعدام‌ها و خشونت‌های تلافی جویانه محکوم شده است. این اعلامیه همزمان با ملاقاتی است که آیت الله حکیم، یکی از رهبران ارشد سیاسی شیعیان، برای گفتگو درباره توقف خشونت‌ها در عراق با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید انجام خواهد داد.
تغییرات احتمالی سیاست‌های آمریکا در عراق، گزارشی بود از پریچهره فرزام.
روز هفته در واشنگتن.
دوشنبه ها ساعت 10 و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد.
برنامه 7 روز هفته در واشنگتن را در بخش بعدی خبری رادیو فردا خواهید شنید. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. هیئتی از سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک وارد عربستان سعودی شده است. قرار است این هیئت در مدت 3 هفته اقامت در عربستان سعودی به وضعیت حقوق بشر در این کشور مسلمان محافظه‌کار رسیدگی کند. جزئیات بیشتر را از مریم احمدی میشنویم.
اعضای هیئت در جمع دیپلمات‌های برجسته سعودی و خارجی در عصر روز یکشنبه گفتند در مدت اقامت در عربستان سعودی با مقام‌های دولتی، سازمان‌ها و افراد گفتگو خواهند کرد، اما محور اصلی فعالیت‌هایشان نظام قضایی و قوانین مجازات در این کشور خواهد بود. به علاوه وضعیت زنان، وضعیت کارگران خارجی و راست سیاسی هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کنس راس مدیر اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید امیدواریم بتوانیم در تقویت روند تغییر مؤثر باشیم. به نظر می رسد سرانجام دولت دست کم در سطح تبلیغاتی یا شعار موافق اصلاحات است. عربستان سعودی که یکی از متحدان آمریکا و بزرگترین صادرکننده نفت در جهان است، از سال گذشته که ملک عبدالله قدرت را در دست گرفت، محتاطانه قدم در راه اصلاحات گذاشته است. پادشاه عربستان در سپتامبر سال 2005 یک کمیسیون حقوق بشر ایجاد کرد. اوایل سال جاری، سازمان دیدبان حقوق بشر در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، شماری از کشورها از جمله عربستان سعودی را ناقض حقوق بشر معرفی کرد. تا کنون هیچ گروه حقوق بشری در عربستان سعودی تحقیقات میدانی انجام نداده است. قرار است سازمان عفو بین الملل هم برای نخستین بار در اواخر ژانویه آینده هیئتی به عربستان سعودی بفرستد. سخنگوی عفو بین الملل در لندن به خبرگزاری رویتر گفته است: ما با اعضای دولت عربستان سعودی ملاقات می‌کنیم، با گروه‌های جامعه مدنی تماس برقرار می‌کنیم و با زندانیان دیدار خواهیم داشت. ایالات متحده و گروه‌های حقوق بشر مکرر از عربستان سعودی به خاطر نقض حقوق بشر از جمله در زمینه‌های آزادی مذهب، آزادی بیان، اعمال مجازات اعدام و گردن زدن در ملأ عام انتقاد کردند. یک سوم جمعیت 24 میلیونی عربستان را خارجیان و عمدتاً کارگران خارجی تشکیل می‌دهند. عربستان سعودی ادعا می‌کند قوانین اسلامی حقوق مسلمانان و غیر مسلمانان را به یک اندازه تضمین می‌کند. دادگاه‌های عربستان سعودی توسط فقها و روحانیون اداره می‌شود، اما این دادگاه‌ها در بیشتر موارد بر اساس قوانین مدون عمل نمی‌کنند.
گزارش مریم احمدی بود در باره رسیدگی سازمان ملل متحد به وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی. قرار است در ماه مارس سال آینده کنفرانسی در ابوظبی در باره مبارزه بین المللی با قاچاق انسان برگزار شود. انتظار می رود این کنفرانس که از سوی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد به مذاکراتی جدی در باره چگونگی پایان دادن به آنچه بردهداری مدرن خوانده می شود بپردازد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از الهه هیکس می شنویم.
رئیس سازمان پیشگیری از جرائم و مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد هفته گذشته در مقر این سازمان در نیویورک از برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی برای مبارزه با قاچاق انسان‌ها خبر داد. این کنفرانس قرار است از 26 تا 28 ماه مارچ در سال آینده در ابوظبی در امارات متحده عربی با شرکت بیش از 1000 نماینده از کشورهای جهان و همچنین سازمان‌های غیر دولتی برگزار شود. آقای آنتونیو کاستا هنگام اعلام برگزاری این کنفرانس گفت: صرف محکوم کردن اخلاقی قاچاق انسان‌ها تکرار باعث توقف این جنایت نخواهد شد و جامعه بین‌الملل می‌بایست دست به افزایش اقدامات عملی برای مجازات عاملین و قاچاقچیان انسان‌ها بزند. انتظار می‌رود این کنفرانس از بزرگترین گردهمایی در زمینه پدیده قاچاق انسان‌ها باشد و هدف آن دستیابی به برنامه‌ها و نتایج عملی و استوار برای ریشه‌کن ساختن آن می‌باشد. رئیس سازمان پیشگیری از جرائم و مبارزه با مواد مخدر که مقر آن در وین می‌باشد گفت: در حال حاضر قاچاق انسان‌ها برای استثمار و کار اجباری و یا بهره‌کشی و سودجویی جنسی از آنها تجارت بسیار پررونق می‌باشد. از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست که به پیمان منع جلوگیری و مجازات قاچاقچیان انسانها به خصوص زنان و کودکان بپیوندند و آن را به اجرا بگذارند. کنفرانس ماه مارچ بخشی از برنامه های سازمان ملل متحد برای ریشه‌کن ساختن قاچاق انسانها و یا به عبارتی بردگی مدرن در جهان امروز است. در گذشته نیز چنین گردهمایی‌هایی در سطح بین‌المللی توانسته است که نظر و مساعدت ملت‌ها و دولت‌ها را مثلا به کمک به پیشرفت وضعیت زنان با مبارزه با ایدز سوق دهد.
تلاش سازمان ملل متحد برای مبارزه بین‌المللی با قاچاق انسان یا آنچه بردهداری مدرن خوانده می‌شود.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
آیت الله شاهرودی ریاست قوه قضایی ایران بار دیگر اعلام کرده است با صدور بخشنامه‌ای به اصلاحات در قوه قضایی ادامه می دهد. رئیس قوه قضاییه در سخنان خود بر اهمیت نقش قاضی در اعمال عدالت تاکید کرده است. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، این اظهارات آقای شاهرودی را در متن واقعیات ایران بررسی می کند.
آیت الله شاهرودی ریاست قوه قضاییه دیگر بار اعلام کرده است با صدور بخشنامه اصلاحات در قوه قضاییه را ادامه می دهد. آثار و تبعات این اعلام جدید البته در کوتاه مدت آشکار می شود، اما آنچه به نظرات آیت الله شاهرودی بعد تازه‌ای می‌بخشد این است که ایشان پیرامون اهمیت شغل قضاوت به درستی سخنانی گفته‌اند که بخشی از آن چنین است. قضاوت شغل بسیار حساس و خطیری است. قضاوت اگر به درستی اعمال شود مقام بسیار والایی دارد. قضات باید حقوق مشروع مردم را احیا کنند. فلسفه بعثت و خلافت انبیاء الهی بر پایه عدالت، رفع تظلمات، برقراری امنیت و احیای ارزش‌های الهی است. عدالت نیاز دائمی بشر است و آن نظام و جامعه‌ای ممتاز است که عدالت را جامع‌تر و دقیق‌تر در جامعه و نظام خود احیا کند. معیار سنجش تکامل بشری عدالت است. اجرای عدالت وظیفه سنگینی است که بر دوش قضات قرار گرفته است و همه قضات در برابر یک آزمون الهی قرار گرفته‌اند. قضاوت نیازمند حکمت، درایت، شجاعت، احتیاط بیشتر، اجتناب از خیلی مسائل و امور و تهذیب نفس است. عدم کنترل نفس در قضاوت منشأ بسیاری از سقوط‌ها و لغزش هاست. می‌بینیم که سخنان آیت الله شاهرودی بسی دلپذیر است، اما این را نمی‌فهمیم که چرا مقامی با این همه اهمیت و با این درجه از اشراف نسبت به صفات قاضی نمی‌تواند در اجرای این نظرات مثلا دادسرا و دادگاه انتظامی قضات را فعال کند و به شکایات مردم از قضات متخلف وجهه اجرایی ببخشد، یا مثلا کمیسیون اصل 90 مجلس را که معمولا با هماهنگی قوه قضاییه میتواند فعال بشود فعال نمی کند و چرا دست روی دست گذاشته اند تا کمیسیون اصل 90 مجلس کاملا به بایگانی فراموشی سپرده بشود. آیا آیت الله شاهرودی نمی توانند یک موجبات فعال شدن دادسرا و دادگاه انتظامی قضات را فراهم ساخته و پرونده های بایگانی شده را امر بفرمایند که فعال بشوند؟ آیا ایشان نمی توانند با توجه به همفکری با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس که از نظر جناحی فیما بین ایشان و اعضای آن علل اصول اختلاف نظر عمده‌ای وجود ندارد موجبات گسترش عدالت را فراهم سازند و شهروندان اجازه داشته باشند تا از قوه قضاییه به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کنند و اطمینان داشته باشند که به این شکایت حتما رسیدگی می شود؟ آیا گسترش عدالت در گروه اندرزگویی است یا اقدامات جدی در حدود وظایف رئیس قوه قضاییه و سایر نهادهای نظارتی ممکن می شود؟
گفتار مهرانگیز کار را می شنیدید. و در پایان این مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گزارشی از حمید فاطمی. سایت های پرطرفدار و مورد استفاده روزمره‌ای چون دایره المعارف ویکی‌پدیا و آمازون هم در ایران فیلتر شدند. حمید فاطمی جزئیات بیشتر را شرح می‌دهد.
به دنبال افزایش سانسور سایت‌های اینترنتی در ایران، از روز یکشنبه 12 آذر ماه سایت‌های پرطرفداری مانند یوتیوب، آمازون، دایره المعارف ویکی‌پدیا و سایت خبری نیویورک تایمز نیز فیلتر شدند. کاربران ایرانی از روز یکشنبه 12 آذر ماه دیگر نتوانستند وارد این سایت‌های پرطرفدار شوند و به هنگام ورود به این سایت‌ها با پیام مشترک گرامی دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد مواجه می شوند. به گزارش رسانه‌ها، مقامات ارشد قوه قضاییه برای جلوگیری از آنچه که نفوذ فیلم‌ها و موسیقی فاسد خارجی در جامعه ایران می‌نامند، دستور فیلتر کردن این سایت‌ها را صادر کردند. اما به گزارش خبرگزاری ایرنا، سایت پلیس بین‌الملل نیز فیلتر شده است. پیش از این نیز دستیابی آزاد همگان به اینترنت سریع ممنوع شده بود. روزنامه گاردین سانسور اخیر سایت‌های اینترنتی را در مسیر سیاست‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران می‌داند که خواهان پاکسازی کشور از نفوذ فرهنگ غرب است. ایران یکی از 13 کشوری است که گزارشگران بدون مرز آنها را دشمنان اینترنت می‌خوانند. گزارشگران بدون مرز از دولت ایران به دلیل زندانی کردن خبرنگاران و وبلاگ نویسان سخت انتقاد کرده است. در جهان پس از دولت چین، دولت جمهوری اسلامی ایران بیشترین تعداد سایت‌های اینترنتی را فیلتر کرده است. به گزارش سال 2004-2005 اوپن نت اینستیتیو، دولت ایران از نرم افزار سمارت فیلتر که ساخت یک شرکت آمریکایی است برای فیلتر کردن هرچه مؤثرتر سایت‌های ایرانی استفاده می‌کند. شرکت سیکیور کامپیوتینگ، تولید کننده این نرم افزار، هر گونه فروش محصولات خود را به ایران انکار کرده است.
فیلترینگ سایت های پرطرفدار و مورد استفاده روزمره در ایران. گزارشی بود از حمید فاطمی.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و به طور مساوی از حمایت قانون برخوردار شوند.
همه حق دارند که در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، به طور مساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. به دنبال درگیری‌های مرگبار شیعیان و سنی‌ها در خیابان‌های بیروت، دولت لبنان روز دوشنبه سربازان بیشتری را در محله‌های سنی‌نشین مستقر کرد. در خشونت‌های میان شیعیان و سنی‌ها در لبنان تاکنون 1 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. دبیرکل جامعه عرب از اوضاع لبنان ابراز نگرانی کرد. دولت اسرائیل به ارتش این کشور دستور داد برای حمایت بیشتر از آتش‌بس میان دو طرف، عملیات خود در کرانه باختری رود اردن را کاهش بدهد. در دومین روز اعتصاب سراسری در بنگلادش، درگیری میان گروه‌های مخالف سبب مرگ 3 نفر و زخمی شدن عده زیادی شد. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری برای 6 سال آینده سمت خود را حفظ می کند. آقای چاوز گفت در دور دوم ریاست جمهوری برای تقسیم ثروت نفتی کشور میان فقرا تلاش بیشتری خواهد کرد. نتایج اولیه انتخابات ماداگاسکار از پیروزی رئیس جمهوری کنونی خبر می دهد. و دادگاهی در فلیپین یک تفنگدار دریایی آمریکا را به اتهام تجاوز جنسی به 40 سال زندان محکوم